بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آيان أخباري ها مانند أصولي ها با ادله ثلاثه استدلال کرده ام، چون آنها قائل به اجماع نیستند. اول آمدن سراغ آیات، آیاتی که استدلال کرده ام یکی را خواندیم، آیه مبارکه ولا تخف ما لیس لک به علم. عرض کردیم که ما نسبت به حکم واقعی اظهار نظر نمی کنیم و قرآن می فرماید ندانسته حرف نزن، چون حکم واقعی را نمی دانیم حرف نمی زنیم. و اما نسبت به حکم ظاهری حجت داریم، بلا علم نیست بلکه مع الحجه. الان رسیدیم به دسته دوم از آیات. این آیات دیروز خواندیم و الان باید ببینیم مفاد اینها چیست. در اینجا ما دو تا آیه داشتیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، آیه دیگر فاتقوا الله ما استطعتم، که در واقع مفاد هر دو یکیه. آقایان عنایت کنند، اگر دو مطلب را در نظر بگیریم معلوم می شود این آیات دلیل آنان نیست. اول ان للتقوا مراتب، تقوا مراتب دارد. البته اگر بخواهیم مراتب را با اشخاص بسنجیم خیلی مراتب می رود بالا، اما اگر خود تقوا را بخواهیم بسنجیم بگیم تقوا یک مرحله اش واجبه، مرحله دیگرش مستحب. دیروز عرض کردم تقوا امر عدمی نیست، تقوا امر وجودیه، مشتق از کلمه وقایه هست. وقایه عبارت است از چیزی که انسان بر تن میکند، مانند زره که شمشیر کمتر اثر کند، اینه میگن وقایه. یا کلاهی بر سر میگذارد که ضربت دشمن کمتر اثر کند. خدا میفرماید شما هم یک وقایعی مانند وقایه زره یا کلاه خود در مقابل محرمات و واجبات داشته باشید. البته این مرتبه از تقوا واجبه، اما یه مرتبه از تقوا مستحبه. اونید است که انسان مستحبات را به جا بیاورد و مکروهات را هم ترک کند. این مرتبه از تقوا در حقیقت مستحبه. چرا؟ چون عاملش مستحبه قهرن خودش هم مستحب خواهد بود. حالا که مستحبه، مکتب دوم را عرض کنم، هیچگاه نمی شود با حکم احسن موضوع را ثابت کرد. این دو مقدمه را در نظر بگیریم. اول تقوا علا مرتبتین، واجبتن و مستحبه. دو با هیچ حکمی موضوع را نمیشه ثابت کرد. اگر مولا گفت اکرم العلماء، نمیدونم این فرد آیا عالم هست یا عالم نیست، نمیشود به حکم تمسک کنیم بگیم این عالمه. حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. این کلمه را به عنوان یک قانون حفظ می کنیم، حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. ازا علم که هازین الموضوعین امرین، تقوا دارای دو درجه، دوم حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. این دعایه بگد که تقوا لازمه، تقوا داشته باشید. ما می دونیم که تقوا علا قسمین، واجبان و مستحب. معلوم می شود که این امر مشترک از بین الواجب و المستحب. حالا آیا ترک الشبهه جواب اینه، آیا ترک الشبهه هل هو داخل فی الاول یکون واجبا او داخل فی الثانی یکون مستحبا؟ شما بگید این داخل در اولیه به چه مناسبه؟ این آیات حکمه، حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. این آیات میگه که تقوا واجب، درست، و ما میدونیم در خارج هم تقوا علا قسمین واجب و مستحب، اما ترک شبه داخل در این آیات از کجا؟ لعل داخل تحت قسم دوم، همه با هم حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. این آدم اگر تقوای واجب را ملاحظه کنید، اما آیا ترک الشبهه هل هو داخل فی الواجب او داخل فی المستحب، هیچ وقت کبرا صغرا را ثابت نمی کنه. بنابراین از این آیات گذشتیم. من یه دلیلی بیارم برای اینکه تقوا علا قسمین واجب و مستحب. این آیه ظاهراً در باره اصحاب کهفه، والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. والذین اهتدوا هدایت داشتند، زادهم هدا هدایت شد برابر کرد، و آتاهم تقواهم این تقوا در مرحله دوم. می شود بگیم مرحله اول تقوا نداشته؟ برابر کدوم؟ والذین اهتدوا حتما با تقوا بوده. زادهم هدا و آتاهم تقواهم در مرحله دوم تقوا هست، مسلما در مرحله اول هم تقوا بوده، آیه نگفته. قهرم اولی می شود واجب، دومی می شود مستحب. والذین اهتدوا اصحاب کهفی که از هدایت اول بهره گرفتن، زادهم هدا بالاتر و آتاهم تقواهم، این هدایت دوم به دنبالش تقواست. قهرن در هدایت اول هم تقوا بوده، دومی مستحب، قهرن اولی واجب. این دلیل بر این است که التقوا علا قسمین. حالا که علا قسمین، این آیات کبراست، صغرا را بگد از جای دیگر به دست بیاریم که ترک الشبهه من القسم الاول و لیس من القسم الثانی. این آیات بخش دوم، الثالث. عرض کردم آقایان اخباری ها با چند آیه استدلال کرده اند. آیه اول خوندیم، بخش دوم خوندیم، حالا بخش سوم. النهی عن الوقوع فی الهلکه. البته این کلمه را در وسط بگم، هلاکت در لغت عرب نیست. اشتباهاً گاهی در نوشته های ما ایرانی ها کلمه هلاکت میاد، هلاکت کلمه عربی نیست، کلمه عربی التهلکه هست، هلکه التهلکه، الوقوع فی التهلکه. آیاتی در اینجا همین آیه برای ما کافیه، و انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا به ایدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. این آقا میگد که ارتکاب شبهه احتمال هلاکت درش هست، احتمال تهلکه درش هست. ارتکاب شبهه احتمال تهلکه درش هست. و قرآن می‌فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ارتکاب اشتباه، ارتکاب مشتبه، احتمال تهلکه. نگفتم تهلکه ها، چه گفتم؟ احتمال تهلکه. مستدل میگد ارتکاب شبهه احتمال تهلکه هست. قرآنم میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. قبل از آنی که من جواب ها را بگم، از اون بیان قبلی من رد این استدلال استفاده کنم، خود استفاده کنی. چطور؟ این آقا گفتش بعد کلالاً عرض کردم کبرا صغرا را ثابت نمی کنه. اگر کبرا صغرا را ثابت نمی کند، شما بگید ارتکاب مشتبه احتمال تهلکه، این که کافی نیست. باید بگید ارتکاب مشتبه ورود در تهلکه هست. ولی بگید ارتکاب مشتبه احتمال تهلکه، احتمال که کافی نیست. باید بگید ارتکاب مشتبه ورود در تهلکه هست. این اول کلامه. احتمال دارد که ورود در تهلکه باشد و احتمال دارد ورود در تهلکه نباشه. جواب عمده همینه. هیچ وقت کبرا صغرا را ثابت نمی کنه، هیچ وقت حکم موضوع را ثابت نمی کنه. شما بین دو مطلب باید بیان کنید. ارتکاب مشتبه احتمال تهلکه هست یا ورود در تهلکه. اگر بگید احتمال، این که حجت نیست. اگر بگید ورود در تهلکه، این اول کلامه. نه، ورود در تهلکه نیست. عمده جواب همینه. یعنی اگر بخواهیم اصول جواب بگیم همینه. حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. بگوییم نه، ارتکاب مشتبه احتمال تهلکه هست. مسلماً احتمال کافی نیست. اول کلامه. شما بگید احتمال کافیه، با میگم کافی نیست. اگر بگید نه ورود در تهلکه هست، اون دلیل میخواد. از کجا معلوم ورود در تهلکه؟ بله، حرام ورود در تهلکه هست، ترک واجب ورود در تهلکه هست، اما ترک مستحب نه، اون ورود در تهلکه نیست. لعل ترک الشبهه از قبیل مستحبات باشد که ترکش موجب تهلکه نیست. و اما اگر بخواهیم آیه را معنا کنیم، یه موقع میخواهیم اخباری را رد کنیم، بیانش همه بود که عرض کردیم اصولی. حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. از کجا میگید که ارتکاب شبهه ورود در تهلکه هست؟ نه. اما اگر بخوام آیه را معنا کنیم، بنده خدا، این آیات راجع به جهاده. در زمان پیغمبر اکرم گروهی بودن مظهر یا قابض بودن. یعنی چه؟ الناس علی قسمین، قسم مظهر یا باسطه، دستش همیشه بازه. قسمی هستن مظهر یا قابضن. خدا دارای دو وصفه، قابضن و باسطن. بعضی ها مظهر یا باسطن، بعضی ها مظهر یا قابض. زمان پیغمبر اکرم گروهی بودن مظهر یا قابض بودن. میگفتن ما میخوایم شبیه خدا باشیم، خدا قابض الارواحه، ما هم میخوایم قابض باشیم. قرآن میگه و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا یا باسط باشید نه یا قابض. و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چه ارتباطی هست؟ ارتباطی این است که اگر دشمن حمله کرد شما مال خود را خرج نکنی، فردا میاد دشمن بر کشور مسلط میشود، همه شماها را از بین میبرد. حضرت خدا میخواد بگد و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا بدهید، و الا روم، ایران، قریش بت پرست میان مسلط میشود. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه و احسنوا إن الله يحب المحسنين. پس ما اینها را دو مرحله جواب دادیم. مرحله اول اصولی، کار با قرآن نداشتیم، اصولی. عرض کردم این که شما بگید ارتکاب شبهه احتمال تهلکه هست، احتبار که مرجز نیست، اول کلامه. میگید نه، ورود در کهلوکه هست، از کجا معلوم؟ حکم موضوع خودش را ثابت نمی کند. این آیه میگد وارد کهلوکه نشوید، ما هم میگیم چشم، اگر واجب را ترک کنیم ورود در کهلوکه هست، حرام را مرتکب بشیم ورود در کهلوکه هست. اما اگر ما آمدیم سیگار کشیدیم یا از کنم از کوشت اقرب استفاده کردیم، این ورود در کهلوکه هست از کجا؟ این جواب اصولی بود. اما اگر بخوایم جواب قرآنی بدیم، میگیم اصلا این آیه ارتباط به شما نداره. همه آیات را ملاحظه کنی، سیاق آیات همه اش جهاده. و قاتلوا فی سبیل الله التي يقاتلونكم واقتلوهم حيث ثقفتموهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنه وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. این همه اش مربوط به جهاده. میگه مسلمانان، مال انسان شیرینه، خیلی ها هستن جان خود را فدای مالشون میکنن، اما اگر در اینجا انفاق نکنی، در جبهه افکارم شکست بخوری، صدام فردا میاد در همین جا حکومت میکند. ولی زاب اگر جانن و مالن چه کنید؟ انفاق کنید. پیغمبر اکرم حمله میفرمگد و انفقوا فی سبیل الله، اگر نکنید فردا رومیان، ایرانیان، عرض کنم خدمتون که این مشرکان میان در مدینه مسلط میشون، همه شماها را از بین میبرن. چه ارتباطی دارد این آیه به مسئله، عرض کنم خدمتون که ارتکاب شبهه؟ آقایانی که فقیه هستن قبلا باید یه مقدار آیات الاحکام را بخوانیم. من به مقام معظم رهبری عرض کردم آقا این آیت بفرمایید در حوزه یک ماده درسی به نام آیات الاحکام باشد که مجموع آیات الاحکام تدریس شود. این رقم استدلالهای بیپایه نیاد. تمام آیات ما قبل ما بعدش مربوط است به جهاد. اخباری آمده یه تکر گرفته و لو تلقو به ایدیکم الى تهلکه، ارتکاب شبه هم احتمال تهلکه درش هست. ناچار شدیم دو نوع جواب بگیم. اول عرض کردیم که کبرا صغرا را ثابت نمی کند. از کجا می فرمگید احتماله از کنم ارتکاب شبه تهلکه هست؟ ثانیاً این آیات مربوط به جهاده. اگر در مقام جهاد افراد غنی کمک نکنن، فردا دشمن بیاد مسلط می شود، همه چیز را می گیرد. الهنا تمن استدلال و بل آیات. چند تا آیه خوندیم؟ یک، ولا تقف ما لیس لک به علم. آیه دیگری که خوندیم آیه های تقوا. آیه سوم آیه الوقوع فی التهلکه. استدلال اخباری به سنه. همینطور که شما با کتاب استدلال کردی او هم استدلال میکنه، شما با سنت استدلال کردی او هم استدلال میکند. استدلالشون به سنت من تقسیم بندی کردم، 5 نوع روایت دارم. خیلی ساندویچی کردیم، مثل شیخ پخش نمی کنیم. شیخ علی الله مقامه پخش کرده، ما جمع می کنیم یک جا، چون آقایان رسائل را خوندن، گاهی رسائل را تدریس کردن، جمعتر بحث کنیم. 5 نوع روایاتیست. 2 قسمت اول خیلی مهم نیست، اصلا احتیاج به گفتن و جواب نداره. اما چرا 3 و 4 و 5 خیلی مهمه؟ شیخ اهل الله مقامه هم احتراف دارد که 3 و 4 و 5 قابل بحثه. اما آن دوتای اول، 1 حرمت الافتاء بغیر العلم، که دست روایات اینجوره، حرمت الافتاء به غیر العلم. این حدیث، قلت لأبی عبدالله ما حق الله على خلقه؟ قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا مما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. اونجا که بدانند بگن، اونجا که ندانند حرف نزنند. حرمت الافتاء به غیر العلم. البته فقط 1 روایت نقل کردیم و الا به این مضمون روایت فراوانه. جواب این کدومه؟ از این سمت چپی ها، از این سمت چپی ها، رو به رو سمت چپ. بابا این استدلال همان آیه است که ولا تقف ما لیس لک به عیب، همانه. اونجا لباس قرآنی داشت، اینجا لباس سنتی دارد و الا همانه. ارجواب ارجواب چه جواب گفته؟ ببینیم آقای داره چه میگه. احسن، نسبت به حکم واقعی حرف نمیزنی. اون چرا اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند، نسبت به حکم واقعی ابدا حرف نمیزنی. نسبت به حکم ظاهری حجت داری. بنابراین حق الله ان یقولوا ما یعلمون حکم ظاهری و یکفوا مما لا یعلمون حکم واقعی. این دسته بره. طائفت الثانیه وجوب الرد الى الله و رسوله فی ما لا یعلم، اونجا که نمیدانند به خدا و پیغمبر ارجاع کنند. البته به این مضمونم روایت یکی نیست، من یه دونه را آوردم. من روایت را میخونم، جوابش را شما بگی. روایت اینه، عن الرضا در اختلاف حدیث فرماید که و ما لا تجدوه فی شیء من الوجود فردوه الینا علمه و نحن اولا بذلک و لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم الکف و التثبت و الوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا. البته روایت به این مضمون متعدده، اگر بلدید بگید، بعدن از پیش خود حکم سازی نکنید. بگید شما آقایان اصولی ها از پیش خود حکم سازی میکنید، بگید که در شبهه تحریمیه یه بدویه اباحه ها. جواب این است که اون کلمه بنده را آقای اصفهانی من یه جمله سابقم گفتم، گفتم آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد. این روایات ناظر به فقهای اهل سنت، اصلا به ثقلین مراجعه نکردم. اون چه که در کتاب و در میان صحابه بود گرفتن، بقیه را آمدن با یک قواعد ساختگی حل کردن. قواعد ساختگی هفتا: القیاس، الاستهزاء، سد الذرایه، فتح الذرایه، قول الصحابی، قول الارقرم رأی اهل المدینه، الى غیر ذلك. این آیه همانه. میگن اون چرا که بلدید بگید، اون چرا که بلد نیستید با این قواعد ساختگی و مصنوعی کار را درست نکنید. فدر روایت شهد صدور که با امند آیات نبلا باسن شهد نزول. این آیه ناظر به اونهاست. بنابراین این دو دسته را از مسجد عذرش را خواستیم. خیلی آسان بود. اولی همان آیه ولا تقف ما لیس لک به علم، این هم این روایت هم ناظر به فقهای اهل سنت که ابدا از اهل بیت بهره نگرفتن، به حدیث ثقلین عمل نکردن. اما سوم چرا؟ سوم کدوم؟ وجوب الوقوف فی الشبهه، وجوب الوقوف فی الشبهه، الوقوف عند الشبهه. عرض کردم خدمتتون که روایاتی که میگد الوقوف عند الشبهه، اینم من دو دسته کردم. یه دستهش جوابش آسانه امروز میخونه، اما یه دسته جوابش مشکله. تا آقایان رسائل را مطالعه نکنند یا کفاگران، فردا درس ما حل نمیشه. اما اونه که آسانه، روایات علا قسمه، روایات توقف، فقط میگد قف عند الشبهه همین، وقف یقف قف عند الشبهه همین. اما روایاتی داره مدلله، یاد قف عند الشبهه فان الوقوف فی الشبهات الى آخر. اون روایاتی که فقط میگد قف عند الشبهه، علتی نیست، تمام اونها ظاهر در استحبابه. اون روایاتی که فقط امر به توقف میکند اما علت نمیاره، فقط میگد قف عند الشبهه. اما اون روایات میگد الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحنکه، اون میمونه برای فردا. روایاتی که فقط میگد قف عند الشبهه، چند تا روایته؟ چهار تا روایت من اینجا آوردم. همه اینها را شیخ اعلی الله مقامه دارد، همه اش ظهور در استحباب. یک، امیر مؤمنان به حسن ابن علی می نویسد لا ورع کالوقوف عند الشبهه. معلوم استحبابی، ورع اون تقوای خیلی باداست. لا ورع کالوقوف عند الشبهه، این مثال استحبابه. ارکرم روایت امیر ابو شعیب از ابی عبدالله، اورع الناس من وقف عند الشبهه. اورع، اورع داریم، ورع داریم، تقوا داریم. اورع الناس الوقوف عند الشبهه، لسانش استحبابه. امیر مؤمنان به استاندار بصره نامه نوشت، گفت ترا به این معدوبه دعوت کرده اند، معدوبه مهمانی. ببین اون چرا که می جوی تقویمه حلال است یا حرام. ببینیم، اختر للحکم ببخشید. فانظر الى ما تقدمه من هذا المقدم فما اشتبه به عليك علمه فألفزه نخل وما ايقنت بتيب ارز کنم بتیجا وما ايقنت بتيب وجوهه فنل منه الاستحبابه. چرا؟ چرا؟ معلوم می شود آقایان پیش مطالعه نکردن شبهه موضوعیه. همه آقایان در شبهه موضوعیه میگن استحبابه. این آدم را که دعوت کرده ان سفره آورده ان خیلی سفره رنگی، حضرت بفرمید اونی که میدان خیلی حلال است بخور، اونی که شبهه است نخور. این شبهه موضوعیه است مستحب. آخرین روایت در مالک اشتره می فرمگد اختر للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسک و اوقفهم فی الشبهات و اوخذهم بالحجاج اوقفهم. خب معلوم استحبابه. بنابراین روایات قف که شیخ انصاری خیلی عظمت داده، یه بخشش را ما جدا کردیم. کدام بخش؟ اون بخشی که میگه توقف اما علت نمیگه. چرا؟ بخش دوم داریم، انسان باید در مقابلش لانگ بندازه. کدام؟ امر به توقف میکند، تحریر میارد. فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. چرا این مشکله؟ چون میگه شبهه حلکه داره، سهراب کبرا چیده. قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. چه بسا در شبهه حلکه باشد. ولذا قسم دوم مشکله. این خادم پیر شما خواهش میکند اقلن بخش رسائل را مطالعه بفرمایید، یا بخش کفایه را فردا انشاءالله.